بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان شما را در جریان آخرین خبرها تا این ساعت قرار می‌دهد.
با سلام. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، زمین‌لرزه‌های نسبتاً شدیدی بخش‌هایی از سه استان ایران را در شمال و جنوب و مناطق کویری کشور طی 24 ساعت گذشته تکان داده است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این باره اعلام کرد زمین‌لرزه‌هایی به قدرت بیش از 4 درجه در مقیاس ریشتر به ترتیب بندر خمیر در استان هرمزگان، شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان و بخش‌هایی از کویر استان سمنان را به لرزه درآورد. است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل آخرین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد. از ابتدای سال آتی میلادی بان کی‌مون وزیر سابق امور خارجه کره جنوبی سمت دبیر کلی سازمان ملل را به عهده خواهد گرفت. آقای انان در این کنفرانس خبری به اختلاف اسرائیل و فلسطینی ها اشاره کرد. او گفت
One crisis that has impact well beyond its borders on people far away from the conflict
مسئله فلسطینیان و اسرائیل بحرانی است که ما دامنی گسترش است بسیار فراتر از مرزهای این کشور می رود. من به وضعیت کنونی امیدوارم که زیرا که احساسی به وجود آمده تا این مشکل با کوشش های جدید رفع شود. آقای انان همچنین به فعالیت‌های خود در سازمان ملل اشاره کرد و گفت من سازمان ملل را به یک سازمان حقیقتاً مشارکتی تبدیل کردم. من از ابتدا واقف بودم که همه کار را به تنهایی نمی‌توان انجام داد. آقای انان از مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی به عنوان دستاورد مثبت دوران مدیریتش یاد کرد. مقامات امور بازرگانی آمریکا و کره شمالی در پکن با یکدیگر ملاقات کردند. ملاقات این مقامات به منظور رفع اختلافات این دو کشور بر سر تحریم‌های آمریکا در مورد شرکت‌های مرتبط با کره شمالی است. کارشناسان امور اتمی آمریکا و کره شمالی هم اکنون مذاکرات دو جانبه خود را روز سه‌شنبه برگزار کردند. این مذاکرات به منظور اعمال موافقتنامه سال 2005 صورت می‌گیرد تا کره شمالی در قبال تضمین‌های امنیتی و کمک‌های مالی از برنامه تسلیحاتی اتمی خود دست بردارد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. دستگیری یک ژنرال افغان و یک مامور سازمان امنیت پاکستان به اتهام جاسوسی. آخرین گزارش وزارت دفاع آمریکا در مورد اوضاع امنیتی عراق. بیانیه مشترک گروه‌های مسلمان در سودان علیه جمهوری اسلامی و گزارش‌های دیگر. بنا به گزارش رسانه‌های افغانستان و تایید سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور، یک ژنرال افغان و یک مأمور سازمان امنیت پاکستان به اتهام جاسوسی در استان کنار بازداشت شدند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
بازداشت شدگان یک ژنرال ارتش افغانستان و یک مأمور امنیت داخلی پاکستان هستند. مجید کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ژنرال بازداشت شده که افسر ذخیره وزارت دفاع بوده به فروش اسرار محرمانه به اداره امنیت پاکستان اعتراف کرده است.
سلسله دستاوردهای موفقانه نیروهای امنیتی و
آقای رحیمی گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد، اما ژنرال بازداشت شده حتماً به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. رسانه‌های محلی گفتند ژنرال خیر محمد متهم شده جزئیات محل حضور نیروهای ناتو و آمریکا را در افغانستان به اداره امنیت پاکستان داده است. بیش از 40,000 سرباز خارجی در افغانستان حضور دارند و با شورشیان طالبان در جنگند. سال 2006 خونین ترین سال در افغانستان از بعد از سرنگونی طالبان توسط نیروهای ائتلاف بوده است. هم آمریکا و هم افغانستان میگویند دست کم بخش‌هایی از شورشیان طالبان از داخل پاکستان تغذیه و حمایت می‌شوند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تاکنون چند بار اسلام آباد را متهم کرده که به طالبان اجازه می‌دهد عملیات خود را از داخل خاک پاکستان و در مرزهای دو کشور رهبری کنند. نیروهای اطلاعاتی غربی نیز می‌گویند سازمان امنیت پاکستان به نیروهای طرفدار طالبان در افغانستان کمک مالی می‌رسانند. پاکستان سابقه طولانی در دخالت در امور داخلی افغانستان دارد. سازمان امنیت پاکستان در دهه 1990 میلادی در به قدرت رساندن طالبان در افغانستان نقش بسیار مهمی بازی کرد. در آن زمان طالبان متحدان خوبی برای مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی در منطقه به حساب می آمدند. پاکستان در سال 2001 بعد از حمله نیروهای ائتلاف به رژیم طالبان و برکناری آن روابط رسمی خود را با طالبان پایان داد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرده است که کشورش در حال حاضر هر کاری برای شکست دادن طالبان انجام می دهد. به هر حال مدتی است روابط میان پاکستان و افغانستان تنش آلود است و هر دو طرف یکدیگر را به بی ثبات کردن منطقه متهم می کنند.
مهدی جاوید از دستگیری یک ژنرال افغان و یک مامور سازمان امنیت پاکستان به اتهام جاسوسی در استان کنار گزارش می‌داد. اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در آخرین گزارشی که از اوضاع امنیتی عراق منتشر کرده است به افزایش خشونت‌ها در این کشور اشاره کرده و نیز می‌گوید سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر بزرگترین تهدید برای امنیت عراق به حساب می‌آید. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
بر اساس این گزارش 22% به میزان حملات در عراق افزوده شده و تقریبا به 1000 مورد در هفته رسیده است. این گزارش حاکی از آن است که 2/3 حملات نیروهای ائتلاف را هدف می‌گیرند و بقیه حمله‌ها متوجه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراقی است که این دسته حملات اغلب مرگبارتر هستند. همچنین بر اساس این گزارش بیشتر حمله‌ها به بغداد و سه استان انبار، صلاح الدین و دیاله محدود می‌شود که حدود 37% جمعیت عراق در این مناطق ساکنند. چنانچه این گزارش میگوید چپ نظامیان فرقه‌ای عامل اغلب خشونت‌ها هستند و در این میان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر بیشترین اثر منفی را بر وضعیت امنیتی عراق داشته. بر اساس گزارش تدابیر امنیتی و ثبات چپ نظامیان جای تروریست‌های القاعده را گرفته و بیشترین آسیب را به غیر نظامیان عراقی می‌رسانند و در این حال بزرگترین تهدید را متوجه نیروهای ائتلاف کردند. گزارش تدابیر امنیتی و ثبات سپاه مهدی را بزرگترین خطر بالقوه افزایش یابنده خوانده که رأساً میتواند خشونت‌های فرقه‌ای را ادامه دهد. پیتر رادمن معاون وزیر دفاع میگوید که خشونت‌های فرقه‌ای نتیجه بمب‌گذاری یکی از آرامگاه‌های شیعیان در شهر سامرای عراق است که ماه فوریه صورت گرفت.
In Samara, the insurgents achieved what one could call a partial.
در سامره شورشیان با آنچه میتوان موفقیت استراتژیک مقطعی نامید دست یافتند. به عبارت واضح‌تر در دامن زدن به چرخه خشونت فرقه‌ای که ما همیشه با آن روبرو بوده ایم.
ژنرال جان ساتلر مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست ارتش آمریکا میگوید که برای متوقف کردن این چرخه خشونت باید کاری صورت گیرد.
The violence has escalated at an unbelievably rapid pace. We have to get ahead of that violent cycle or break.
خشونت با روندی که به طرز غیرقابل باوری سریع است افزایش یافته. ما باید جلوتر از چرخه خشونت ها حرکت کنیم و زنجیره خشونت فرقه ای را بشکنیم. این مهمترین چالش پیش روی ما در حال حاضر است. به عقیده من باید جلوی افراطی های هر دو طرف گرفته شود.
اما ژنرال ساتلر و آقای رادمن معاون وزیر میگویند که هنوز از سوی آمریکایی‌ها و عراقی‌ها برای اعلام سپاه مهدی به عنوان یک گروه متخاصم تصمیم سیاسی مشترکی اتخاذ نشده که در نتیجه آن عراق و آمریکا علیه این گروه اقدام نظامی کنند. آقای رادمن میگوید این بخشی از تجدید نظر سیاسی پرزیدنت بوش در مورد عراق است که انتظار می‌رود ماه ژانویه انجام گیرد. گزارش پنتاگون از دولت عراقی می‌خواهد تا برای آشتی ملی تلاش بیشتری کند و می‌گوید آشتی ملی سبب کاهش خشونت‌ها خواهد شد. در این گزارش همچنین آمده که دولت در حال تلاش است اما این تلاش‌ها تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده. با این حال آقای رادمن همچنان امیدوار است.
The government is striving to do what it was meant to do, which is to be a rallying point for the moderate center.
دولت سعی دارد آنچه را می تواند انجام دهد، یعنی آنکه به مرکزی میانه رو تبدیل شود تا نماینده گروه های جوامع مختلف عراقی باشد. این مسئله ای است که اکنون با آن روبرو هستند و من فکر نمی کنم کسی باید در این رابطه پیش‌داوری کند که این کار با شکست مواجه می شود.
گزارش فصلی پنتاگون میگوید که اکنون 322 هزار سرباز و افسر پلیس در نیروی امنیتی جدید عراق حضور دارند، اما بسیاری از این افراد به دلیل مرگ، جراحت، مرخصی‌های با اجازه و یا بدون اجازه در دسترس نیستند. چنانچه جنرال ساتلر میگوید کمتر از 200 هزار سرباز و پلیس در هر زمانی آماده به خدمتند. در این گزارش همچنین از فساد و وفاداری‌های فرقه‌ای به ویژه در پلیس و وزارت کشور عراق انتقاد شده و در برخی موارد پلیس را متهم می‌کند که به حملات شبه نظامیان کمک کردند. بر اساس گزارش پنتاگون حدود 1.5 میلیون عراقی از این کشور گریختند و این در حالی است که بیش از 500,000 ناگزیر به ترک محل زندگی خود شده اما همچنان در داخل عراق آواره هستند. در این گزارش به شدت از ایران و سوریه انتقاد شده و این دو کشور متهم شده‌اند که با حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موجب تضعیف دولت عراقی شدند.
تارا عاطفی مروری داشت بر آخرین گزارش وزارت دفاع آمریکا در مورد اوضاع امنیتی عراق. ساعت 9:11 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به گزارش روزنامه الحیات، چندین جمعیت و سازمان اسلامی سنی مذهب در سودان از جمله جماعت اخوان المسلمین و جماعت اسلامی در بیانیه مشترک از دولت این کشور خواستند مانع از تلاش سفارت جمهوری اسلامی برای ترویج مذهب شیعه در سودان شود. این بیانیه میگوید جمهوری اسلامی ایران هزاران کتاب در سودان توضیح کرده که در آنها به سه خلیفه نخست مسلمانان اهانت شده است. فریده رهبر گزارش روزنامه الحیات را در این زمینه مرور میکند.
مجلس اعلی سازمان اسلامی در سودان در بیانیه خود از دولت این کشور خواسته است هرچه زودتر مانع از ادامه تبلیغات حکومت ایران برای ترویج مذهب شیعه در سودان شود. مجلس یاد شده جماعت اخوان المسلمین سودان، انصار سنت، جماعت اسلامی و چند تشکل سنی دیگر را در بر می‌گیرد. رهبران این تشکل‌ها روز گذشته به نشست دو روزه خود برای آنچه که مقابله با تبلیغات حکومت ایران در سودان خواندند پایان دادند. در بیانیه این نشست گفته می شود حکومت ایران از طریق وابسته فرهنگی سفارت خود هزاران جلد کتاب‌های تبلیغاتی شیعه را در سودان توزیع کرده است. به نوشته این بیانیه در این کتاب‌ها به سه خلیفه نخست اسلام اهانت شده است. بیانیه یاد شده از دولت سودان می خواهد کتاب‌هایی را که سفارت جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب در خارتوم عرضه می کند جمع‌آوری کنند. به نوشته الحیات قرفه جمهوری اسلامی در نمایشگاه کتاب در سودان چند بار مورد حمله مخالفان سودانی قرار گرفت. این بیانیه میگوید سفارت جمهوری اسلامی در خارتوم با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک به ترویج افکار شیعه در سودان میپردازد. این بیانیه می‌افزاید آیا حکومت ایران اجازه می‌دهد در ایران به تبلیغ مذهب‌های دیگر پرداخته شود؟ بیانیه مشترک تشکل‌های سنی در سودان می‌گوید سفارت جمهوری اسلامی با سوء استفاده از نیاز مالی بسیاری از مردم در سودان آنان را به تغییر مذهب خود تشویق می‌کند. این بیانیه از دولت عمر البشیر می‌خواهد که هرچه زودتر به تحقیق در این زمینه بپردازد و بنویسد این بیانیه مانع از رسیدن حکومت ایران به هدفهایش در سودان گردد. روزنامه الحیات در گزارش خود در این زمینه می نویسد حکومت‌های ایران و سودان دارای روابط بسیار دوستانه هستند و تاکنون رهبران این حکومت‌ها چندین بار با یکدیگر در تهران و خارتوم دیدار کردند. سودان دارای 35 میلیون نفر جمعیت است. بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت این کشور مسیحی و یا از پیروان ادیان دیگری غیر از اسلام هستند.
فریده رهبر مروری داشت بر گزارش روزنامه الحیات در زمینه بیانیه مشترک گروه‌های مسلمان در سودان علیه جمهوری اسلامی ایران. کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز توسط جمعی از زنان ایرانی از 5 شهریور 1385 آغاز شد. این کمپین اکنون گزارشی از فعالیت‌های 3 ماهه خود ارائه داده که به قول مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نشان می‌دهد زنان ایرانی به تدریج یاد گرفتند تا با وجود موانع رسمی حکومتی، اجتماعی و فرهنگی اهداف خود را مطرح نموده و دست به تشکل و سازماندهی بزنند. در این گزارش آمده است که یک مانع مهم اجتماعی در راه سازماندهی زنان ضرورت آزمایش است. مهرنگیز کار نگاهی دارد به این تجربه و دستاورد آن.
در گزارش آمده است برگزاری کارگاه‌های آموزشی در شهرستان‌ها غالباً پس از آشنایی با کمپین و یک دور جمع‌آوری امضا صورت می‌گیرد. به یاری گروه داوطلبان و آموزش تاکنون چندین کارگاه در شهرستان‌های مختلف برگزار شده است. در این کمپین مردان عدالت‌خواه نه الزاماً در نقش حامیان بلکه در نقش کنشگرانی ظاهر می شوند که با تشکیل گروه داوطلبان پسر و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای پسران به ارتقای آگاهی مردان نسبت به تبعیضات قانونی علیه زنان یاری می رسانند. یکی از موانع رسمی و حکومتی که کمپین را با مشکلاتی مواجه می سازد این است که مکانیابی برای آنکه بتوانند اجتماعات خود را تشکیل بدهند کاری ساده نیست. به همین دلیل برگزاری سمینارها در مکانهای عمومی به دلیل سختگیری در ارائه مجوز به گروه‌های زنان دشوار است. بعد از ممانعت از برگزاری اولین سمینار کمپین در مؤسسه رعد، تنها 1 سمینار تا کنون در زنجان با عنوان سمینار معرفی کمپین برگزار شده و در حال حاضر زنان فعال در کمپین در تلاشند تا با این مانع حکومتی و رسمی به نحوی برخورد کنند و بتوانند امکانات بیشتری به دست آورند. اما مهمترین کاری که کمپین 1 میلیون امضا در صدد است تا با انجام آن هر شایبه ای را رفع کند این است که استقلال خود را در تأمین هزینه ها و منابع مالی به صورت علنی مطرح سازد. گروه مالی کمپین برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز از اول مرداد سال 85 کارش را آغاز کرده. سرمایه اولیه و تنخواه به صورت حق عضویت از طرف اعضای اصلی کمیته های کاری برای پیشبرد اهداف کمپین پرداخت شده است. علاوه بر این برخی اعضا و علاقمندان به کار کمپین نیز کمک های مالی خود را می توانند به این کمیته پرداخت کنند و فهرست اسامی کمک کنندگان از سوی گروه مالی اعلام خواهد شد. کلی کمک های مالی و حق عضویت ها در انحصار فعالیت های کمپین است و برای پیشبرد اهداف آن هزینه می شود. بدین ترتیب می بینیم که با وجود مشکلات و موانع بسیاری که بر سر راه هست به تدریج زنان ایرانی می آموزند تا برای رفع این مشکلات تدابیر عقلایی پیدا کنند و مسائل و مشکلات خود را با وجود این موانع به صورت کمپین های مبارزاتی در سطح جامعه و جهان مطرح سازند.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. ساعت 9:19 به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. نتایج تحقیقات جدید در اتحادیه اروپا حکایت از ترس ساکنان بومی این قاره از اسلام دارد. افزایش ترس از اسلام در میان مردم اروپا به صورت حمله های خشونت‌آمیز علیه مسلمانان، تبعیض در استخدام و دشواری تهیه مسکن بازتاب یافته است. الهه هیکس نگاهی دارد به گزارش مرکز پیگیری موارد بیگانه ستیزی و نژادپرستی اروپا.
مرکز اروپایی نظارت بر نژادپرستی و ترس از بیگانگان روز 18 دسامبر گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تبعیض علیه مسلمانان در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا رو به افزایش است. حدود 13 میلیون مسلمان گفته می‌شود در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند. مرکز نظارت بر نژادپرستی در اروپا از دولت‌های اروپایی خواسته است که برنامه‌های خود را برای یکپارچه کردن و ائتلاف مسلمانان با سایر گروه‌ها را افزایش دهند. در مقابل نیز از مسلمانان اروپایی خواسته است که با برخوردهای کلیشه‌ای وحشت از افراط‌گرایان مسلمان به مقابله برخیزند. مرکز نظارت بر نژادپرستی و ترس از بیگانگان وابسته به اتحادیه اروپا در سال 1998 در بروکسل برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و مستند درباره هر نوع افراط‌گرایی در اروپا تأسیس شد. گزارش 117 صفحه‌ای اخیر این مرکز حاکی از آن است که مسلمانان اروپایی با افزایش تبعیض علیه آنان در سراسر اروپا روبرو هستند. از موارد مختلف خشونت گرفته تا تبعیض در مسکن و مشاغل آنان. این مرکز صدها مورد شکایت در رابطه با تهدید مسلمانان اروپایی را جمع‌آوری کرده است. از جمله حمله به مساجد، فحاشی به زنان با حجاب و سایر موارد تبعیض علیه آنان. خانم ویکلر مدیر این مرکز میگوید این گزارش به طور شفاف نشان داده است مسلمانان و سایر گروه‌های اقلیت در اروپا از انواع مختلف تبعیض که شامل دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب و یا دسترسی به تحصیلات عالیه میباشد رنج میبرند. مدیر این مرکز اضافه می کند این گونه تبعیضات که منجر به ناامیدی مسلمانان در اروپا شده حس تعلق آنان را به کشورهایشان در اروپا زیر سوال برده است. وضعیت مسلمانان در اروپا بعد از واقعه 11 سپتامبر در ایالات متحده امریکا به صورت یک مسئله مهم سیاسی در آمده است. حملات تروریستی و جنجال‌ها به دنبال کارتون پیامبر اسلام در دانمارک، ائتلاف و اتحاد مسلمانان با سایر گروه‌ها را برای دولت‌های اروپایی یک مشکل کرده است. در این گزارش آمده است که مسلمانان اروپایی احساس می‌کنند که بعد از واقعه 11 سپتامبر با آنان به صورت مزنون به تروریسم برخورد می‌شود. این گزارش به اروپاییان توصیه کرده است که فرصت‌های شغلی مناسب برای مسلمانان فراهم آورند و ضمناً خواستار آن شده که مدارس اروپا به توصیف اسلام برای شناخت بهتر جامعه بپردازند.
الهه هیکس نگاهی داشت به گزارش مرکز پیگیری موارد بیگانه ستیزی و نژادپرستی اروپا در مورد تبعیض علیه مسلمانان. نتایج تحقیقات جدید در اتحادیه اروپا حکایت از ترس ساکنان بومی این قاره از اسلام دارد. به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وودی آلن نویسنده و کارگردان برجسته سینمای آمریکا به همراهی ارکستر سه نفره جاز نیو اورلان در تالار رویس هال دانشگاه لس آنجلس برای جمعیت کثیری از دوستداران خود به اجرای برنامه پرداخت.
فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
شنیدن موسیقی کلارینت وودی آلن که یادگار دوران گمنامی و اجرای برنامه‌های تک نفره کمدی او در تئاترهای متعدد نیویورک است، مانند تماشای فیلم‌های استثنایی این هنرمند برجسته، گاه سرگرم کننده و روشنگر است و گاه به صورتی خلاق در هم ریخته و حتی حیرت انگیز. برنامه موفقیت آمیز وودی آلن در رویز هال UCLA با همراهی ارکستر 3 نفره جاز نیورلین، تمامی این خواص که از ویژگی های این فیلمساز روشنفکر و متفاوت سینمای آمریکاست را به همراه داشت. وقتی وودی آلن با آن جسه کوچک، عینک ذره‌بینی دور سیاه مخصوص، شلوار چروک و انگار مشاله شده و پیراهنی که آستین‌های آن را بالا زده بود در میان ابراز احساسات شدید تماشاگران بر روی صحنه آمد، مشکل می‌شد تفاوت میان او و شخصیتی که او بیش از 30 سال پیشتر در فیلم معروف انی هال بازی کرده بود را تشخیص داد. اما وقتی وودی آلن شروع به نواختن کلارینت کرد، تصویر خاطره انگیز و دوست داشتنی الوی سینگر انی هال جای خود را به تجربه سمعی و تماشای نواختن یکی از مشکل ترین ابزار موسیقی توسط یکی از محبوب ترین کمدین های جهان داد. آقای وودی آلن با نواختن کلارینت و اجرای موسیقی به شیوه جاز نیورلین که تاریخچه آن به استادانی چون سیدنی بکت، جانی داتز و باستر بیلی میرسد، آشنایی شگفت‌انگیزی دارد. هرچند او خود را یک نوازنده آماتور بیشتر نمی‌داند، اما استعداد و پشتکاری که در طول سالها در نواختن این ساز از خود نشان داده و همچنین فرصت‌های بیشماری که در آن توانسته است از حضور و تجربه بهترین نوازندگان این نوع موسیقی استفاده کند، همه دست به دست هم دادند تا تجربه رویز هال برای تماشاگرانی که این تالار 1000 نفره را پر کرده بودند تبدیل به یکی از بهترین اجراهای وودی آلن و گروه جاز نیورلین شود. اجرای برنامه‌های موسیقی توسط وودی آلن در فیلم مستندی که در سال 1998 از تور اروپایی او با عنوان Wild Man's Blues تهیه شده، نشان دهنده این واقعیت است که وودی آلن، این نابغه عالم سینما، در نواختن کلارینت و موسیقی جاز نیز از استعداد و تبحر ویژه‌ای برخوردار است.
با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد. اما پیش از خداحافظی اشاره دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد آخرین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد. از ابتدای سال آتی میلادی، بان کی مون وزیر سابق امور خارجه کره جنوبی سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد را بر عهده خواهد گرفت. آقای آنان در این کنفرانس خبری به اختلاف اسرائیل و فلسطینی‌ها اشاره کرد و گفت مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیل بحرانی است که دامنه گسترشش بسیار فراتر از مرزهای این کشور می رود. من به وضعیت کنونی امیدوارم، زیرا که احساسی به من وجود آمده تا این مشکل با کوشش‌های جدید رفع شود. مقام‌های امور بازرگانی آمریکا و کره شمالی در پکن ملاقات کردند. ملاقات این مقام‌ها به منظور رفع اختلاف‌های این دو کشور بر سر تحریم‌های آمریکا در مورد شرکت‌های مرتبط با کره شمالی است. کارشناسان امور اتمی آمریکا و کره شمالی هم اولین مذاکرات دو جانبه خود را روز سه‌شنبه برگزار کردند. مسئولان هلال احمر عراق از تعطیلی فعالیت این مرکز خبر می‌دهند. علت این امر آدمربایی‌های گسترده در دفتر مرکزی هلال احمر در بغداد عنوان شده است. رئیس این سازمان گفته است تا اطلاع ثانوی این دفتر تعطیل خواهد بود، ولی دیگر دفاتر این سازمان در سایر استان‌های عراق به فعالیت خود ادامه خواهند داد. نیروهای حماس و فتح روز سه‌شنبه در نوار غزه به درگیری مسلحانه پرداختند. در پی این درگیری‌ها که دو روز بعد از اعلام آتش بس صورت می‌گیرد، یک پلیس حماس و دو مأمور امنیتی فتح کشته شدند. چندین غیر نظامی شامل تعداد کودک نیز در این درگیری‌ها مجروح شدند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر سه‌شنبه در ادامه سفر خود به کرمانشاه در جمع مردم روانسر به سخنرانی پرداخت. آقای احمدی نژاد گفت ملت ایران بیش از 27 سال است که مسیر قله‌های پیشرفت و عظمت را با قدرت و اقتدار می‌پیماید و متأسفانه در دنیا هستند قدرت‌هایی که از پیروزی ملت‌ها ناراحت و عصبانی هستند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی